510,000 اشتغال در مناطق آزاد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت امروز 510,000 اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده است. آقای مرتضی بانک با بیان اینکه 95% از اشتغال در مناطق ویژه در بخش تولید است، افزود از حدود 210,000 نفری که در مناطق ویژه فعالیت می کنند، همه در بخش تولید هستند و در حوزه خدمات فعالیتی نداریم.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
روزتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. با اعلام ساعت 11:40 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه سیمای آفتاب باشید.
سیمای آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که یادش آرام بخش دلها و نامش شفای جانهاست. سلام همراهان برنامه سیمای آفتاب. بار دیگر فرصت همراهی شما عزاداران حسینی نصیب ما شد با برنامه‌ای که در این ایام تقدیم شما خواهد شد. اگرچه واقعی عاشورا یک فرهنگ بزرگ و غنی از تعالیم اسلامی است که میتواند همه انسان را دچار تأثیر و تغییر نگرش کند، اما در نوع خود یک حادثه تاریخی به شمار میآید. این موضوع بیانگر اهمیت تاریخ و نگاه صحیح به آن و برداشت منطقی و همراه با تدبر از آن است. پروفسور ساشا دینا ضمن تأمل و دقت نظر بران است تا ضمن یادآوری این نکته و پیوند آن با قرآن، این کتاب آسمانی را به عنوان مبنایی در بررسی تاریخی حادثه عاشورا و تبیین صحیح معارف آن به کار گیرد. در برنامه امروز قسمت سوم از مجموع سخنرانی‌های پروفسور عبدالعزیز ساشادینا رو با موضوع قرآن منبع تدبر و تذکر در تاریخ اسلام میشنویم.
بحثی رو که در این ایام شروع کردم سلسله واره، اونایی که اولین دفعه میان امشب براشون مشکل میشه که همینطور وارد بحث بشم و به سخنرانی سوم برسم. من برنامه ریزی کردم و همینطور از شب دوم شروع کردم، شب سوم، امشب شب چهارمه. موضوع من قرآن منبع اصلی تذکر و تدبر در تاریخ. موضوع اصلی من تاریخه. از شب اول گفتم که موضوع من امسال آمدم بی موضوع نیامدم، تمرکز فکری دارم و به طور کامل خودم رو آماده کردم. من در جستجوی تاریخ هستم که بتونه معنویت و اخلاقیات به من یاد بده. تلاش من در این 10 روزی که آمدم پیش شما به این است که تاریخ من یاد بده که چگونه بتونم انسان خوبی بشم. چون سلسله وار دارم صحبت میکنم، مجبورم بعضی موضوعها رو، بعضی نکاتی رو تکرار کنم تا شما متوجه بشید که 2 شب اول چی گفتم برای شما. تمام مرکزیت سخنانم بر تاریخ کربلا است. من میخوام این سؤال رو برای شما مطرح کنم: شما از کجا میدونی که تاریخ کربلا چجوری نوشته شد؟ کی نوشته شد؟ چرا ما اینقدر قدردانی از حضرت زینب داریم میکنیم؟ چرا از امام زین العابدین رو یکی از مهمترین فرد خبرگزار کربلا میدونیم؟ چون شاهد بود، در کربلا بود، حضرت زینب در کربلا بود. اما من و شما الانی که من و شما اینجا نشستیم اطمینان نداریم که تاریخ برای ما چگونه نوشتن، چون تاریخ زیر سایه بنی امیه نوشته شد، زیر سایه بنی عباس نوشته شد. من و شما میدونیم وقتی که تاریخ رو یک دولت مقرر میکنه، اون وقت اون تاریخ تاریخ نیست، تاریخ عینی که نیست 100%. ذکر هم به ایام الله، خداوند به حضرت موسی دستور میده بازگو کن، بازگو کن برای قوم تو. چی بازگو بکنه؟ ایام الله، روزهای خداوند. روزهای خداوند کدامه؟ روزهایی که حق و باطل در جنگن. ایام عرب بود. این ایام یک لغت خیلی جا افتاده ادبیات عربه. ایام العرب، در اون ایام العرب اون داستان سرایی ها می کردن که مفاخرات عرب بود در جاهلیت. تاریخ نبود، تاریخ نبود، چون مفاخرات بر مبنای مشاهدات فقط نیست. از این جهت ایام العرب رو بزرگ می کرد. خداوند اینو تبدیل می کنه اینجا، میگه ذکرهم به ایام الله. خداوندم ایام داره، یوم داره. یا لا یومون که یومو که یا ابا عبدالله، وقتی به امام حسین علیه السلام میگیم، یعنی میگیم که این جنگی که شما کردید مثل اون جنگ، هیچ جنگی رو ما نمیشناسیم. با تمام مسئولیت دارم میگم ها، که شناسایی امام حسین علیه السلام من و شما رو در معنویت و اخلاقیاتمون قوی تر خواهد کرد. ما تشنه اون معنویت هستیم که جهان نداره الان. من چندین دفعه امتحان کردم تو کلاس هم که درباره امام حسین من صحبت بکنم، کلاس آمریکا. شما ممکن است از من بپرسید وقتی اسلام رو تدریس میکنی آیا اسلام تسنن رو تدریس میکنی یا اسلام تشیع رو تدریس میکنید؟ من اسلام رو تدریس میکنم. واگذار میکنم به جوان ها که اونا تصمیم بگیرن کدوم اسلام به قرآن نزدیک تره. وقتی معاویه رو ببینن نزدیک تره به اسلام، یا وقتی امیرالمومنین علی بن ابی طالب رو ببینن نزدیک به اسلام، اونا خودشون تصمیم بگیرن. ولی یادم میاد که هر وقت چون سلاید دارم، از کربلا سلاید دارم، از عاشورا سلاید دارم و به وسیله پاورپوینت اینا رو تدریس میکنم، چقدر خوب میشه که ما بتونیم مجالسمونو هم پرایوت چیز پاورپوینت بیاریم به شما نشون بدیم هر نکته‌ای که داریم بیان میکنیم، تا شما حواستون هم جمع باشه که ما داریم چی میگیم. بارها شنیدم دانشجو میاد میپرسه What are you professor؟ تو چی هستید؟ Are you سنه اور شیعه؟ یعنی متوجه میشه که تشیع این مال حسین ابن علیه، تسنن مال معاویه ابن ابی سفیانه. یعنی خودش، من نگفتم، ولی خودش سنجش میکنه، میگه اینجا این بوده، اینجا این بوده، اینجا اینطوری عمل کرده، اینجا اینطوری عمل کردن. کار من به عنوان استاد این استش که هر دو رو بیان بکنم. ولی ببینین من یک مسئولیت تاریخ دارم که تاریخ رو نمیتونم اختشاش بیان کنم، یک یعنی تشویشی به وجود بیارم در فکر این دانشجویان. من دیشب بارها تذکر دادم، چون هر سخنرانی که میکنم دوباره امروز گوش میدم، مال دیشب رو امروز گوش دادم تا متوجه بشم که چی گفتم چی نگفتم. بالاخره انسان جزء الخطا است. من اسمتی که ندارم که بتونم حفظ کنم خودم رو و هیچی نقطه گفته باشم که مثلا توش اشتباه نباشه، مثلا امکان نداره. چیزی که به ما تو دانشگاه یاد دادن تواضعه. Don't tell your students you know everything. هیچ وقت به دانشجو نگید که تو همه چی میدونید. این تواضعه. من در جستجوی تاریخم، فلسفه تاریخم، تاریخ نگاریم تا بتونم این شهادت رو بدم که هر اتفاقی که در قرآن بیان میشه جنبه های فلسفه تاریخ داره، اخلاقیات داره، معنویات داره. بی خود نیست که خداوند به حضرت موسی میگه لقد ارسلنا بی آیاتنا، ما تو رو فرستادیم با آیات فرستادیم، این آیاتی رو بیان کن. آیات به معنی اون واقعیت های تاریخیه، همه اینا رو بازگو کن تا اینا بدونن که چی هست تاریخ. امشب موضوع من همینه که قرآن چگونه منبع تاریخ شده. ما عادت نداریم، من و شما در مجالس خودمون، من در دو تا عاشورا اینجا بودم زمان دانشجویی، بعد از اون هم الانم تازگی من میرم تو مجالس شرکت میکنم، ولی میبینم که یک خلایی وجود داره در بیانات. اینا صادقانه به شما دارم میگم، به کت و شلوارم نگاه نکنید. من نمیخوام از خودم هیچی به شما بگم که خلاف اخلاق باشه، ولی به شما اطمینان میدم که از 13 سالگی من ذکر حسین میکنم. الان 71 ساله هم، دیروز نیامدم در میدان. در سن 14 سالگی ذره امام حسین علیه السلام دیدم، کشف شده، باز شده و امام حسین استادن اونجا. مدعی نیستم، فکر نکنید ولی خدا باشم، نه، گناهکار معمولی مثل خودتون. برای همین هیچ وقت تظاهر نکردم. از حضرت زینب چیزی که آموختم این بوده. میخوای ببینید از زینب چه کار کرد در تاریخ؟ چرا اینقدر حضرت زینب رو ما اینقدر محترم میدونیم، اینقدر این خانم بزرگوار رو بزرگ داریم میکنیم؟ یک چیزی که حضرت زینب بوده، متنفر به تظاهرات بود. در طول تاریخ شما ببینید تظاهرات بنی امیه رو فاش کرد که ببینید تظاهر به دینداری میکنن. این چه دینداری؟ هر سپاهی، هر کسی که در میدان آمد، حضرت زینب بعد هم خیلی دقت میکرده در بیانات خودش، مثل امیرالمومنین. حضرت زینب شما چندین خطبه ازشون دارید در طول تاریخ، هیچ کس نیز از خانم ها مگر فاطمه کبرا. فاطمه کبرا چندین تا خطبه فاطمه کبرا نسبت میدن در تاریخ، ولی حضرت زینب از همه بیشتر خطبه ها داره. انتخاب کلمات، و به طوری بیان رو میکرده همیشه آگاهانه از ظلم تنقید میکرد، نقد میکرد. وقتی ظلم دید هیچ وقت خاموش نموند. و چیزی دیگه که انجام داده، هیچ اسلحه نداشت. و زباله بزرگترین اسلحه که حضرت زینب داشت کلام امیرالمؤمنین بود. در کوفه وقتی حضرت زینب خطبه میداد، مردم فکر میکردن خطبه امیرالمؤمنین دارن گوش میدن، بر ضد نفاق، بر ضد تصورات. و عجب قدرتی خداوند در فقدان قدرت به حضرت زینب داده بود که هر وقت صحبتی کرد همه اون پرده های تظاهرات رو شکست و فاش کرد و بعد هم مثال شد برای صدق و صفا. این حضرت زینب بود، یعنی تصویر تاریخی دارم اینجا. پس بی خود نیستیش، بی جهت نیست که ما طول در طول این شبها، من میگم که این عاشورا، تاریخ عاشورا پیش من و شما نمی رسید اگر حضرت زینب نمی بود. میدونی کوشش بنی امیه چی بود؟ چی میخواستن؟ که اصلا مردم متوجه نشن. در شام نمیدونستن که حسین ابن علی فرزند رسوله. در شام نمیدونستن. شما باور میکنید؟ اینقدر میدیاشون، اینقدر رسانهاشون قوی بوده که اصلا مردم رو فهمونده بودن که نه، این هم اولاد علی هستن، علی هم نعوذ بالله بغاوت کرده علیه دولت فلان. یعنی همه داستان سازی هایی که در تاریخ میبینیم، ما شکار اون تاریخ هستیم. من و شما گرفتار اون غلط های تاریخ هستیم. هنوزم اینا رو تکرار میکنیم. آگاهانه نه، گاهی به طور اشتباه داریم تکرار میکنیم، چون نمیدونیم این مواقع کجا رو پیدا کنیم، کجا اینا رو مطالعه کنیم. علامه محسن الامین یکی از برجسته ترین علمای جبل عامل بوده که الان در حرم حضرت زینب مدفونه. به استناد ایشون بیان میکنه، و من این کتاب رو که دارم تمام استناد ایشونه. هیچ عالمی رو به این برجستگی من ندیدم، این تحقیق ندیدم. هر متن تاریخی رو جستجو کرده و شما در این یک جمله نخواهید یافت که روایت ضعیف باشه. اینو میگن تحقیق تاریخی. از شب اول به شما گفتم که من اون تاریخ صداقت رو میخوام. شما اخلاقیات قرآنی میخواید یاد بدید؟ سنت اوگستین چی میگفته؟ که شما بچه ها رو بخواید اخلاقیات یاد بدید، تاریخ وارد کنید، تاریخ اون مردان بزرگ بیارید، نه تاریخ افسانه هایی، نه تاریخی که در اونجا فداکاری شده باشه، ظلم شده باشه، ظلم برطرف شده باشه. اونها رو بیارید تا بچه ها اخلاقیات یاد بگیرن. از چه سن و سالگی؟ سنت اوگستین ازش سوال کردن از چه سن و سالگی؟ گفت از 12 به بعد. ویتگنستاین که شهرت داره به فلسفه زبان، کی زبان یاد بدیم به بچه ها؟ زبان اخلاقی کی بهش یاد بدیم؟ کی بچه یاد بگیره؟ و در همه جای سوالاتی که پیش میاد بر میگردیم به تاریخ. موضوع که انتخاب کردم به این دلیل انتخاب کردم که بچه ها رو میخوایم اخلاق یاد بدیم. شما نمیخواید به بچه بگید پسر جون راست بگو، اما میخواید داستان بیارید. بابا این کسی که ما دوستش داریم به این صورت راست کو بود، اینطوری بود. شما چی کار داری میکنی؟ تصویر یک بزرگوار صادق رو در ذهن بچه داری چی کار میکنی؟ نقش میکنی. وقتی نقش بست، بچه از خودش میفهمه که من باید همیشه راستگو باشم. و بعد به مادر و پدرم متوجه میکنه. مادر و پدر، ما بدون در فرهنگ تعارفی داریم زندگی میکنیم. در فرهنگ تعارف یکی از بلایی که ما مبتلاش هستیم، راست نمیتونیم بگیم، تعارف داریم. بابا کجا بود؟ آه خیلی کار داشتم. کارم نداشته ها، خواهی نخواهی بی خود بارش دروغ رو میبنده بر خودش. این چی کار میکنه؟ نفس رو کثیف میکنه، دیگه طاقت شناسایی خوب و بد رو از دست میده. اگر تمام فرهنگ اینطوری بشه شما ببینید چقدر خطرناکه. یکی از کاری که ما در تاریخ اسلام داریم میخونیم، تا زمانی که معاویه سر حکومت میاد زمین مردم خاموش شده بود، مردم وجدان نداشتن، مسلمان وجدان نداشته، وجدانش اینقدر تضعیف شده بود وقتی گناه میشده، ظلم میشده، اصلا بی حرکت میموند، بی تفاوت میموند، عکس العمل نشون نمیداد، به خودش متعهد نمیکرد که من وظیفه دارم. حجر بن عدی رو میکشن، میسم تمار رو میکشن، ظلم میکنن، اصحاب علی رو میکشن، اما هیچ علم بلند نشد بر علیه الظلم. شما مگر نمیدونید کربلا این همه آمده بودن برای چی آمده بودن؟ 400 نفر بیشتر بودن شب عاشورا، مورخین به ما میگن. بعد از خطبه آخر امام حسین در شب عاشورا اینا متفرق شدن رفتن. اونایی که برای فکر میکردن، چون بعضی حدیث در بین مردم رایج شده بود که از فرزند رسول مهدی میاد، اما این مهدی میاد و تمام دنیا رو فتح میکنه. عبدالله بن عمرو بن العاص حدیث داره که اینطوری خواهد شد، مهدی خواهد آمد و این مهدی میاد و حکومت رو، حکومت عادلانه رو برپا میکنه و ظلم رو، فساد رو از بین میبره. وقتی امام حسین از مکه بار مثلا میرفته، فرزدق شاعر بزرگ عرب میاد درباره امام حسین قصیده میگه. شما این تلاطم رو ببینید، تاریخ به ما نشون میده که در کربلا مردم با نیات مختلف آمده بودن. شب عاشورا وقتی شام خاموش شد، اونایی که موندن خالص اصحاب حسینی بودن، دیگه دنیا اینها رو تسخیر نکرده بود. ببینید تاریخ چی کار میکنه، چه تصویرهایی برای من و شما زنده نگاهداری میکنه. یا همینو خداوند داره میگه در قرآن، برید سفر کنید. شما در این کربلا میرید، درسته؟ ما هممون میریم زیارت میکنیم، اما شرط زیارت چیه؟ معرفت به حق حسین. اگر امام حسین حقش رو توجه نکردیم، شما زیارت امام رضا میخونی، السلام علیک نور الله فی ظلمات الارض، تو نوری در این تاریکی دنیا. شما میدونیش در چی میگی؟ شما توجه دارید؟ شما من دیشب اشاره کردم زیارت عاشورا رو با احترام بخونید. زیارت عاشورا آداب داره، رسوم داره. شما نمیتونید روایت از خودتون بیارید و هر تفسیر و تعبیری از خودتون بیارید و اون آداب زیارت عاشورا رو منفق کنید. نه، حق نداریم ما. آداب زیارت عاشورا برای ما گفته شده. آداب زیارت عاشورا اگر اونو به جا بیارید 2 ساعت طول میکشه که زیارت عاشورا بخونید، نه 5 دقیقه. اگر اینطوری می بود، اگر مثلا می بود که می گفتن که نظر عاشورا بخونید پس وارد حرم امام حسین می شودی، زیارت وارث چرا خون بخونید؟ چرا زیارت عاشورا نخونید؟ به این خاطر گفته شد که ادبش رو رعایت کنید تا این منسک براتون معجزه آور بشه. شما وقتی نشستی چله می کشید، 100 دفعه لعن میکنی، یعنی به چی دلیل لعن میکنی؟ خدایا منو مثل این دشمنان اهل بیت نکنید. رسم و رواج نیست اینا، اینا منسک نیست، اینا حقیقت و معرفت زیارت عاشورا. زیارت عاشورا میتونیم قوه رو تکون بده. من 1 دفعه در عمرم 4 روز نیت زیارت عاشورا کردم، بعد از اون زنم، همسرم از من قول گرفته بعد از اون دیگه من این نظر رو نکنم، چون سخت بود. دائم سفرم از این دانشگاه به اون دانشگاه، اون دانشگاه اون طرف. وزارت عاشورا تمرکز میخواد، ادب میخواد، وضو میخواد، توجه میخواد. همینطور بیایم زردشت رو بخونیم. من مخالف زیارت عاشورا، هر شب بخونید، دو ساعت بیایید جلوتر بشینید زیارت عاشورا، آدابش برا درست به جا بیاورید، اون وقت زیارت عاشورا دعاتون رو به استجابت میرسونه. اللهم ارزقني شفاعة الحسين في يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. يا الله روز ورود روز قیامت ما را به همراه اینها محشور کنید، اصحاب حسینی محشور کنید که جونشون رو وفا کردن، فدا کردن برای حسین. شما توجه داری چی داری میگی؟ شما در زیارت عاشورا خدا را سبکش نکنید، خدا را سبکش نکنید. خیلی احترام داره امام صادق علیه السلام، این زیارتی هستش که از اونها وارد شده. امام زین العابدین ابن قولوی در کتاب المزار اینو آورده، به معتبرترین زیارتی آورده اونجا. قسمتش نیست اونجا، قسمتش هست. من اینو دارم میگم که حضرت زینب، حضرت امام حسین علیه السلام میدونستن که در روز عاشورا این دشمنانی که به ما آب نمیدن خودشون روزه گرفتن. کدوم روزه رو گرفتن؟ مگر کدوم عبادته؟ آیا عبادت اونه که بچه تشنه رو آب بدن یا روزه بگیرن؟ دیدی چی کار شده؟ تاریخ چی جیب ما نشون داده؟ انسانیت خابیده، بی خود نیست که امام حسین شهید انسانیته، یومانیته. بذارید اون روز بیاد خواهران برادران من، بذارید اون روز بیاد که هر قومی بلند میشه میگه حسین از ماست، از بس که فداکاری کرده. امام حسین شما نمیدونید، شما این صفحات تاریخ رو که بکنید با چشم خون گریه میکنید. شما نمیدونید چی مصیبتی کردن براش آوردن، شما نمیتونید تصور کنید. از تصور من و شما خارجه، چون ما چه کار کردیم؟ همه چیز رو به صورت رسم و رواج در آوردیم، از خودمون سوال نکردیم فلسفه این چی شده؟ امام صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی که ظهور میکنه از من و شما سوال خواهد کرد، جد حسین به این خاطر شهید شد که شما او رو رسم و رواج بکنید، از درسش چیزی نیاموزید، امر به معروف نکنید، نهی المنکر نکنید، به هیچ کس هیچ کس نگید، همینطور رسم و رواج ادامه داشته باشه و من و شما در همون کشتی سوار شدیم و الان داریم لنگر میزنیم، میبینیم که لنگرگاه نداره. من دو شبه دارم شما رو به اون طرف میکشونم. مقصد کلی این دهه عاشورا این هست که ما بتونیم ذکر حسین بکنیم. من قصد خیلی مهمی دارم که شما رو توجه بدم، خدا را به حق خداوند این مراسم رو تبدیل به رسم و رواج نکنید. امام حسین رو بپرسید، امام حسین رو احترام بورزید، یک سلام بگید کافی، السلام علیکم یا ابا عبدالله. کاری نکنید که فردا جلوی حضرت زینب جلوی حضرت فاطمه شرمنده بشین. بله شرمنده میشین، من 100% میدونم. یک صدای تو گوشم میاد که تو چی کاری کردی؟ این همه سال تو داری تبلیغ میکنی، این همه سال تو داری منبر نشستی، کی رو تونستی هدایت کنی به نام حسین ابن علی؟ بعضی از دانشجوها مسلمان میشن، پس اونجا خیلی بهتر بود ها؟ دانشگاه تدریس کنم خوبه، یک دو نفر اگر مسلمان بشن لاقج واجب جنت لی، برای من جنت واجب شد، هیچ وقت تبلیغ نمیکنی. اما اسلام این کشش رو داره، عجب طاقتی داره، عجب طاقت معنویتی داره این اسلام. ما اون حقیقت رو بایستی به دست بیاریم و من 100% به شما دارم اطمینان میدم تا تاریخ شناس نباشید نمیتونید درجه معنویت احتیاق کنید، دور میشید از اون مقصد. You need to know history very well. تاریخ رو خوب شناسایی بکنید، برای اینکه این تاریخ مربوط من و شما و هویت ماست. امروز